بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. فلنذکر النصوص الوارده فی هذا المقام و نتکلم فی مقدار شمول کل واحد منها بعد ذکره حتی یعلم عدم نهوضها للحکومه علی القاعده. فمن الاخبار التي استدل بها في هذا المقام قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، وقوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ولا يخفى ان المستند في المساله لو كان مثل هذا لكان الواجب اما التزام ان القاعده في الشبهه المحصوره عدم وجوب الاحتياط مطلقا كما عليه شرذمه من متاخر المتاخرين او ان مورد الشبهه المحصوره من زوائد الظلمه خارج عن عنوان الاصحاب و علا ای تقدیرین فهو علا طرف نقیر مما تقدم عن المسالک. بفرمایند نصوصی که در این مقام در مقام جایزه سلطان و حلیت جایزه سلطان نصوصی که وارد شده و علما با این نصوص و اخبار حکم بر حلیت جوائز ظلمه کردن، حتی در اونجا که شبهه محصوره باشه و هر همه اطراف علم اجمالی مورد ابتلا باشه و اعطاء ظالم هم در بین نباشه، که اعطاء ظالم را از باب حمل فعل مسلم بر صحت حمل بر صحت بکنیم، هیچ یک از این عناوین نباشه، معذال بگیم جایزه ظلمه حلاله ولو در شبهه محصوره، که هیچ یک از این عناوین مجوزم نباشه. پس باید اول نصوص را بخونیم، بعد مقدار دلالت و شمول کل واحد من النصوص را بررسی بکنیم، صحبت بکنیم، تا براتون روشن بشه در ما بین نصوص ما نداریم نصی، خبری و روایتی که به قاعده احتیاط در شبهه محصوره حکومت بکنه. بگرد مثلا در شبهه محصوره همه جا احتیاط واجبه ولی در جوائز ظلمه نه، احتیاط واجب نیست، این وجوب احتیاط مخصوص غیر جایزه ظلمه است که حکومت داشته باشه به قاعده احتیاط و قاعده احتیاط را برای ما توضیح بدهد و تفسیر بکند و بگد قاعده احتیاط در غیر مورد جایزه ظلمه است. معلوم بشه که ما در ما بین نصوص یه همچین روایتی نداریم. یکی از اون اخباری که در مقام جایزه ظلمه با اون اخبار استدلال شده به حلیت جایزه ظلمه، اون روایت شریف است که کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در او حلالی هست و حرام، که نه در اموال ظلمه حلالی هست و حرام، علمی اجمالی به وجود حرام داریم، حلالی هست و حرام، نه در رسائل در باب براعت هم این روایت را نقل کردن، هر چیزی که در او حلالی هست و حرام فهو لک حلال، او بر شما حلاله، تا اون زمانی که حرام را بی عینه بدونی این حرامه، بعد فتدعه، تا حرام را بی عینه بدونی بعد حرام را ترکش بکنی. با این روایت استدلال شده پس جایزه ظلمه که ما میدونیم در اموال ظلمه حلالی هست و حرامی هست و پس این اموال ظلمه حلاله، تا زمانی که انسان معیناً حرام را از اموال ظلمه تشخیص بدهد، بدوند معیناً این حرامه. وقتی که به عینه حرام را تشخیص داد، اون زمان است که این حرام را ترک میکنه. روایت دیگر، کل شئ لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، هر چیز در دنیا حلاله مگر اینکه معیناً حرام را بدونی و بشناسی بعد ترکش بکنی. خب میگن عموم این دو روایت شامل مال ظلمه و شامل جایزه ظلمه میشه، کل شئ لک حلال شامل زایده ظلمه هم هست، زایده ظلمه شیء اون به تعبیر این روایت، این بر ما حلاله تا اون زمانی که معیناً بدونیم این حرامه، معیناً بشناسیم این حرامه. مرحوم شیخ در این دو روایت میفرمایند مدرک برای مسالک و امثال مسالک دیروز خوندیم، مسالک دیروز فرموده بود این زایده ظلمه از قاعده وجوب احتیاط در شبه محصوره خارجه، لنسی علا دالیک یا لنسی لدالیک، چون دلیل داریم بر حلیت زایده ظلمه به خاطر وجود دلیل بر حلیت زایده ظلمه، زایده ظلمه از حکم شبه محصوره خارجه. شبه محصوره که از مال مختلط به حرام خارج، مال مختلط به حرام و شبهه محصوره که همه جا احتیاط در او واجبه، مقتضای قاعده احتیاطه، مسئله درست فرمود جایزه ظلمه از حکم مختلط به حرام و از حکم شبهه محصوره خارج لوجود نس. اگر مستند برای مرحوم شهید ثانی در مسالک مستند این دو روایت باشه، اگر ما به ظاهر این دو روایت عمل بکنیم، ما باید به یکی از این دو کار ملتزم بشیم. اگر مستند ما در حلیت زائده ظلمه این دو روایت باشه، یا باید ملتزم بشیم بگیم مطلقا در شبهه محصوره احتیاط واجب نیست، به طوری که شرزمه یعنی قلیلی از علما در شبهه محصوره قائل به وجوب احتیاط نیستند و میگن در شبهه محصوره ارتکاب طرفه یعنی حتی مخالفت قطعیش هم جایده، انسان هم به یکی مرتکب بشه هم به یکی مرتکب بشه، یا اقلش این است که به یکی مرتکب بشه، تدبر مدید به مقدار حرام پرهیز بکنه بقیه را مرتکب بشه، یا باید به این ملتزم بشیم بگیم در شبهه محصوره احتیاط واجب نیست، انسان دو تا اینا داره، رفتی به جایده ظلمه رفتی نداره، مطلقا دو اینا ما یقین داریم، یکی از اینا حلال یکی از اینا حرام، نمیدونیم کدوم حلال کدوم حرام، خب میگیم کل شیء فیه حلال و حرام، این دو اینا حلال هم در او هست حرام هم در او هست، پس هر چیزی که در او حلال باشد و حرام او بر شما حلاله، تا اون زمانی که حرام را به عینه بشناسید، مراد از تعریف الحرام منه بگیم مراد از معرفت معرفتی تفصیلیه، بنابراین مبنا اینا علم و معرفت را علم تفصیلی میگیرن، میگن تا تفصیلا حرام را بشناسی مفصلا بدونی این معینا حرامه، تا علم تفصیلی به حرام هر چیز بر شما حلاله. خب در شبهه محصوره ما علمی تفصیلی به حرام که نداریم، اون علمی که داریم علمی چیه؟ علمی اجمالیه، میدونیم یکی از اینها حرامه، یکی از اینها مغصوبه. بله اگه ما به این روایت عمل بکنیم نه دیگه کل علمی تفصیلی نمیشه، تجوار مدید مثل علمی تفصیلی بنابر قاعده احتیاط میشه کل علمی تفصیلی، تجوار مدید یا باید به این ملتزم بشیم که علما ملتزم نشدن به این، به این ملتزم نشدن علما چی میگن در این روایت، حتی تعرفم تعرفه را به چه معنی میگیرن، علم اعم از علم تفصیلی و علم اجمالی اعم میگیرن، میگن حتی تعرف الحرام تا حرام را بدونید، تا یا تفصیلا بدونی یا اجمالا، اگه اجمالا هم بدونی تدوال مدید بعدم فتده و ترکش بکنه. خب علم را معرفت را در این دو روایت به معنای اعم میگیرن، حتی طرف الحرام تا حرام را بدونی تجار میدید. حتی مرحوم شیخ یادمه برای اینکه از کلمه بی عینه کسی سوء استفاده نکنه میگه من میدونم بی عینه اینا زید حرامه، حتی این مثالا اینا زید حرامه. دو اینا برام مشتبه، اینا زید کدومه غیر اینا زید کدومه، ولی میدونم یکی از اینها اینا زید است و اینا زید یا نجسه یا غصب حرامه. همونجا صادق نیست من حرام را بی عینه میدونم، بی عینه میدونم که اینا زید حرامه، اینکه علم بی عینه من بی عینه میدونم. ولی این بحث تفصیلش در رسائل یا باید ملتزم بشیم بگیم در شبهه محصوره احتیاط واجب نیست طبق این دو روایت، مسالک از اونها نیست قائل بشه به جواب ارتکاب در شبهه محصوره، مسالک از اونها است که در علم اجمال در شبهه محصوره قائل به چیه؟ قائل به وجوب احتیاطه. پس نمیتوند به این روایت تمسک بکنه. اگه یا باید ملتزم بشیم بگیم این دو روایت میگه در شبهه محصوره بلی احتیاط واجب نیست ارتکاب هر دو، یا به اندازه حرام پرهیز بکنه ارتکاب بقیه جایزه، یا باید به این ملتزم بشه معناز نه بگیم در شبهات محصوره احتیاط واجب نیست، یا اگه بگیم مراد از معرفت در این روایت معمد علم تفصیل و علم اجمالیه در شبهه محصوره مثل معلوم به تفصیل احتیاط واجبه، اگه به این قائل بشیم به وجوب احتیاط، باید ناچار در فتاوا و عبارات علما که میگن جایزه ظلمه بر انسان حلاله، باید بگیم صورت شبهه محصوره که هر دو طرفش مورد ابتلا بشه، اعطاء معطی هم در بین نباشه که حمله بر صحت بکنیم، باید بگیم صورت علمی اجمالی و صورت شبهه محصوره در عناوین علما و در عبارات علما خارج از جایزه حلاله. اونا اون جایزه ظلمه را حلال میدونن که انسان علمی اجمالی به حرمت نداشته باشه، یا باید به این ملتزم بشه. علا کل تقدیر اگه شما بگید این روایت دلالت میکنه حتی در قاعده در عدم وجوب احتیاط در شبهه محصوره احتمال اول را بگیرید، مثل شیرزمت من العلماء قائل به جواز تصرف قائل به جواز ارتکاب بشید در شبهه محصوره، این در طرف نقیض مسالکه، یعنی بر مناقض با قول مسالکه. چرا مناقضه؟ چون مسالک از کسانی است که در شبهه محصوره قائل به چیه؟ قائل به چی دلیل؟ قائل به وجود احتیاطه، به دلیل که در شبهه محصوره گفت بلی لنسی علا دالک، دلیل بر جوابش دارم، یعنی اگه دلیل بر جوابش نبود چی بود؟ که شبهه احتیاط واجب بود. پس معلوم میشه این که فرمود لنس علا دالک، این تعبیر لنس او جایده ظلم خارج از شبهه محصور است در شبهات مکه، لنس به خاطر وجود نس معناش نه، یعنی اگه نس نبود جایده ظلم مثل بقیه شبهات محصوره در اونها احتیاط و اجتناب واجب بود، ولی چون نس داریم ارتکاب جایده. پس اگه این روایات دلالت میکنه بر عدم وجوب احتیاط در شبهه محصوره، پس این بازم بر علیه شهیده، چون ایشون قائل به وجوب احتیاطه در شبهه محصوره. پس در شبهه محصوره نسی نمیخواستیم، علل قاعده احتیاط واجب نبود. یا باید بگیم صورت شبهه محصوره خارج از عناوین اصحابه، ایشون که داخل دونسته گفته طبق فتوای اصحاب در جاده ظلمه با وجود شبهه محصوره هم احتیاط واجب نیست، تجار مدید اینا داخل در عناوین اصحاب دانسته، بعدم بر علیه مسالکه. ما باید این صورتنا از عناوین اصحاب خارج بکنیم، اصحاب که میگن جاده ظلمه حلاله بگیم در چه صورت میگن حلاله؟ در صورتی که شبهه محصوره نباشه، شبهه بدویه باشه، یا اگه شبهه باشه علمی اجمالی هم باشه شبهه غیر محصوره باشه، تجار مدید اگه محصوره هم هست از مورد ابتلا خارج بشه، اون موردی که شبهه محصوره باشد و همه اطراف هم مورد ابتلا طرف باشه، بگیم اینا اصحاب نمیگن در این صورت تصرف در مال ظلمه جایده. پس الا اگه تقدیرین این روایت بر علیه شهیده، چون شهید هم در شبهه محصوره قائل به وجوب احتیاطه و هم از فتاوای شرعی و غیر شرعی استفاده کرده است که جایده ظلمه حلال حتی در صورت شبهه محصوره باشه. ما باید به یکی از اینا ملتزم بشیم، یا بگیم در شبهه محصوره احتیاط واجب نیست، این بر علیه مسالکه، یا اگه بگیم احتیاط واجبه باید بگیم صورت شبهه محصوره در جواز ظلمه این داخل در فتاوای اصحاب نیست، این از فتاوا اصحاب که میگن تصرف در اموال دلمه بود در جایده دلمه جایده، بگیم شبه محصوله رو نمیگم. این تمام شد. یکی از اخبار روایت صحیحه ابی ولاده، میگه من به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم مردیست ما ترا فی رجل ترا، یعنی زنت رأیتیه، ترا از رؤیت و دیدن چی میبینی، ما ترا یعنی چی میگی، رأیتیه، فی رجل یلی اعمال سلطان، مردیست این از اموال سلطان و از عاملین سلطانه، در دیوان سلطان اسمش ثبت شده، داخل در دیوان سلطان و از اموال سلطانه، لیس له مکسبون الا من اعماله، این مرد که از عاملین سلطان جوره هیچ کسبی نداره الا من اعماله، معیشت این فقط از ناحیه اعمال سلاطینه، در اونا کار میکنه، حقوق میگیره، حقوق بگیر از سلطان. و من گاهی مرور میکنم به اون، من دعوت میکنه به من، ضیافت و مهمانی میکنه و یحسن الی، خیلی در مهمانیش به من احسان و نیکویی میکنه، و رب به ما امر علی به دراهمی و الکسوه، ای بس امر میکنه این عامل سلطان، این والی سلطان امر میکنه به من دراهمی از باب جایزه میارم و الکسوه برام لباس میارم، میگه برید مثلا برای فلانی یه دست کت شلوار بیارید، یه دست لباس بیارید، پول میده، لباس میده، مهمانی میکنه، پذیرا خوب میکنه، و قد ذاب صدری اندالک، سینه مدن تنگ شده، یعنی ناراحت هم، یعنی از یه طرف عامل سلطانه، مهمانی میکنه میخورن و این حقوقی که میگیره میدونم پولش از سلطان جوره، من از این زد خیلی ناراحتم، سینه تنگه، من وظیفم چیه؟ حضرت فرمود کل و خوز منها، بخور مهمانیشا و از این دراهم دنانی رم بگیر، فلکل محنا و علیه الویز، تجار مدید برات گوارا و علیه الویز، ویز رو وبال معصیت به گردن عامله، بر تو گواراست، بخور. خب با این روایتم استدلال شده است که این پت زائده سلطان مطلقا حلاله، سلطان و امال سلطان، زلمه زائده زلمه مطلقا حلاله، چون حضرت فرمود کل و خوز منها، بخور و کسوه و دنانی رو بگیر، ولی بر تو گوارا، ولی کفلک المهم و علیه الویز، بر تو گوارا باد و ویزش به گردن او. خب با این استدلال شده است پس زائده زلمه حلاله، ولو انسان علمی اجمالی شبه محصورم باشه، بادم چیه؟ بادم بر او حلاله. مرحوم شیخ دلالت این روایت را رد میکنه، یه خورده مفصله، من به نحو اجمال خدمتتان عرض بکنم. مرحوم شیخ میفرماید این روایت یا نظرش به این است که اموال این مرد عامل سلطان و عامل زلمه، یا این روایت میگرد مال عامل بل سلطان، مال زلمه برای شخص سائل که از امام حکمشا پرسیده، مال زلمه بر این حلاله، تجار مدی از این را استدلال میکنن پس مال زلمه مطلقا بر گیرنده حلاله، چون حضرت در اینجا فرمود خود کل و خوز منها. اگه محل استشهاد اینه، این که بدیهیست، هم این روایت و هم روایات دیگر دلالت دارد بر اینکه مال حقوق بگیر از زلمه و از سلطان جور و کسب با سلطان جور، در مکاسب محرمه هم خوندیم حقوقی که در مقابل عمل میگیره، هم این روایت دلالت به حرمت داره و هم روایات دیگر میگه مال کلش حرامه. کسی که برای سلطان جو کار میکنه، ولایت قبول میکنه، نمیدانم تجار بوده، فرماندار میشه، استاندار میشه، در یکی از این ادارات برای سلطان جو که کار میکنه حقوق میگیره، اینا خوندیم که حقوقی که میگیره حقوق چیه؟ ها؟ در مکاسب محرمه هم خوندیم حرامه، و خود این روایت هم دلالت به حرمت میکنه. چرا فرمود و علیه الوزر، وزرش بگردن اون، بیزنس به گردنوش معلوم میشه مال برای حدود چیه؟ حرامه. اگه حرام نبود چرا وزنی داشت حقوق گرفته؟ این وزنش به گردنوش، پس این حرامه. اموال زلم حرامه. این که در این روایت حضرت امر فرموده حلال است و بخور و دنانی را بگیر، ناچار باید از این زد بگیم این زلمه که یه دست لباس به این مهمان بله میبخشه، دنانیری که به عنوان جایزه هبه میکنه، مهمانی که میکنه، اعطاء این را حمل بر صد بکنیم، بگیم انشاءالله از مال حلاله. اینکه شاید تجربه بودید بله یه پول قرض کرده بود، از راه قرض ما قرض بکنه که مالک میشه، از راه قرض مالک شده به این پول، از راه قرض باشه حلاله، انشاءالله اینا قرض گرفته به کسی میده، این از اون حقوقا نیست. یا از باب حمل فعل مسلم بر صحته، یا لباسی که میاره شاید این لباس را کلی در ذمه خریده. اگر انسان مالی را کلی در ذمه بخره، کلی در ذمه معناش این است که بره مثلا به فرق کنه لباس فروش بگرد یه دست کت شلوار به من بده به 1000 تومان، مشخص نکنه که این 1000 تومان که از زلمه گرفته، از سلطان گرفته، اگه در مقابل 1000 تومان کلی بگیره که در ذمه باشه، اینا یا حلاله یا حرامه؟ این معامله حلاله، این که خریده مالک میشه، منتها در مقام اداء دین خودش که کلی در ذمه بود، بعد 1000 تومان عجیبش در میاره میده از مال حرام دینش ادا میکنه، از دین بری نشده، معامله صحیحه. این مالک صبح شد در مقابل 1000 تومان 1000 تومان به فروشنده صبح بدهکار شد، بلکه عجیبش 1000 تومان در میاره به میده، با دادن این 1000 تومان چون این پول پول حرامه، با دادن این پول حرام از بابت دینش بده، این که برای زمن همیشه به بزاز یا به دختر فروش لباس فروش هنوزم بدهکاره، اما معامله صحیحه. ترجمه بودید این از باب حمل فعل مسلم بر صحت این صورتی دارد که زلمه این بیزه یه چیزی بده، دیروز خوندیم بلی عنوان اعتام در اونه باشه، شما محصوله باشه، حمل فعل مسلم بر صحت هم در بین نباشه، مثل مثالی که من شفت از باب تقاس میخواد، این صورتی دارد در اینجا معامله صحیحه، در اینجا اخذ جایده صحیحه. ترجمه بودید یا از این بابه، یا بگه نه این روایت از باب این که مال سلطان، این که این زلمه این عامل سلطان جور که به این پول داده، بگیم مال سلطان به دست هر کی برسه برای او حلاله، یا از این جهت استشهاد میکنه، از این جهت هم استشهاد بکنه، این مال سلطان به دست هر کی برسه حلاله، نه هم میکنه بر خراج مقاسمه، یعنی غالبا اموال سلطان جور خراج مقاسمه است و بیت المال، و خراج مقاسمه را ائمه معصومین علیهم السلام به شیعه ها تحلیل کرده، حلال کرده خراج مقاسمه را. تجربه میدید یا هم میکنیم به این که میگیم از باب خراج مقاسمه است، این چی رفتی داره؟ به مانند که در ماننفی که شبه شبه محصور است، در ماننفی بلی در شبه محصوره زایده سلطان حلاله، به این رفتی نداره، خلاصه حرفه. تجربه میدید بلی جواب مرحوم شیخ از این روایت، یک فرقی هم ما بین خراج مقاسمه عرض بکنیم بعدها میخونیم، یکی از چیزا حلیت خراج مقاسمه است که بعد از چند روز دیگه انشاءالله میخونیم. خراج مقاسمه هر دو به اون اموالی میگن که از اراضی خراجیه که این زمین ها مفتوحه انوه در دست مسلمین باشه، مفتوح امنه یعنی مسلمان ها با اونها جنگ بکنند و به قهر و غلبه فاتح بشند و این زمین ها را به اصطلاح تصرف بکنند، این زمین ها همشون زمین های اراضی خراجیه میشه که میخونیم شاید اکثر بلاد عراق از زمین های مفتوحه انوه باشه که تفصیلا میخونیم. خب هر کسی این اراضی مفتوح انوه مال همه مسلمینه، مال همه مسلمینه یعنی درآمدش باید در مصالح عامه مسلمین، بهداری، در توسعه بهداری و راه و پل و برق و که همه استفاده بکنن، تجربه دید باید در مصالح عمومی مسلمین مصرف بشه. خب هر که حتی یک مسلمانی در اراضی خراجی ساکن باشه، در خانهش بشینه یا مثلا زمیناش در زمیناش کشاورزی بکنه، باید به حاکم شهر یه چیزی بده در مقابل سکونتش در اراضی خراجی و در مقابل تصرفاتش در زمینهای مزروعی و بستان و باغات و امثال اینا. خب پس اون مالی که از اراضی خراجی اخذ میشه به عنوانی به اصطلاح دلی مالیات میگید اسمشا، یا به عنوان بهره مالکانه که حاکم شهر از طرف عموم مسلمان ها بهره مالکانه از اونا میگیره، به اون میگن بلی خراج مقاسمه. منتها اگر این مالی که از اراضی خراجیه سلطان میگیره، این مال اگر از حاصل خود اراضی مزروعی باشه، بگه در این زمین سال شما کشاورزی بکن، گندم سو بکار، نصفش مال تو، نصفش مال دولت، سه روبش مال تو، یه روبش مال دولت. اون که به کس از خود حاصل میبره، حتی احتیاج داره در موقع خرمن برن تقسیم بکنن، مقاسمه که میگن بین اعتبار بگن بله این مثلا یه روب مال بله سلطان، این سه روب مال کشاورز. اون که به عنوان کسری مشا بگه در اینجا شما زراعت بکن به نیست، به سوس، به روب، به خمس و امثال اینها، اسم مقاسمه است. اما اگه بگد یه مال معین بکنه، چی کشاورزی بکنه نکنه، بگد هر که در اینجا ساکنه، هر کسی در این ولی ارز زمین مزروعه مشغول دستوست، باید سالانه 1000 تومان به دولت بده. اسم اون 1000 تومان که از زمینی ولی عراق از زمین خراج از اراضی خراجیه میگیره، اسم اون چیه؟ اسم اون خراجه. پس در خراج قدرش معینه، میگه هر که در اینجا کار بکنه، حالا کار بکن نکن، تو که این زمین رو میدیم دست تو، باید سالانه 100 تومن 1000 تومن به دولت بدی، اون خراجه. اما بگه بکار، کشاورزی بکن، نصف مال تو، نصف مال دولت، ولی سه روبش مال تو، یه روبش مال دولت که بهره مالکانه از خودی حاصل ببره، و میگن مقاسمه. این اموال سلطان که به دست یکی برسه، این حلاله، هم میکنیم میگیم این از بابی بلی بابت خراج مقاسمه است و از بیت المال است و بلی از اراضی خراجی آمده و اینها را ائمه معصومین علیه السلام به شیعه ها حلال کرده، شاید از این جهته. این روایت بعد از این هم دو سه تا روایت مرحوم شیخ نقل میکنه که این دیگه خارج از ما نهنفی نمیشه ما با این روایت اثبات بکنیم جایده ظلمه، ولو شبه محصورم باشه، دو تا فرشه، یک شب به من داده، یقین دارم یا این فرش حرامه یا اون فرش دیگه که در دستوز، بگیم در این جام حتی با وجود علم اجمالی شبه محصورم جایده ظلمه حلاله، این روایت دلالت به مدعا و دلالت به مطلب نمی کنه. فلنذکر النصوص الوارده فی هذا المقام، ما نصوصی که در این مقام وارده، یعنی در مقام زایده ظلمه وارده و به اونها استلا شده است به حلیت زایده ظلمه، این نصوص را بلی بیان بکنیم و نتکلم فی مقدار شمول کل واحد منها، در دلالت کل واحد از این اخبار، در شمول کل واحد از این اخبار صحبت بکنیم. بلی در مقدار دلالتش بحث بکنیم، حتی یعلم عدم نهوزها للحکومتی علی القاعده، تا معلوم بشه این اخبار قیام بر حکومت بر قاعده احتیاط ندارن، در شبهه محصوره که قاعده مختدی احتیاط قاعده احتیاط جاریست، معلوم بشه این اخبار حکومت بر قاعده احتیاط ندارن، حکومت یعنی قاعده احتیاط را مختص بکنن به تجان بودید، بله به غیر جایده ظلمه، بگن در جایده ظلمه ولو شبه محصورم باشه بر شما حلاله، حکومت به قاعده احتیاط در شبه محصوره داشته باشند و قاعده احتیاط را مختص بکنن به غیر جایده ظلمه، معلوم بشه نه اینا دلالت بر حلیت مال ظلمه در شبه محصوره ندارن تا حکومت بر قاعده احتیاط پیدا بکنن. فمن الاخبار التي استدل بها في هذا المقام، از اون اخباری که در این مقام استلال شده به حلیت جایده ظلمه، قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، هر چیزی که حلال حرام داره، حلال دارد و حرام، او بر شما حلاله، حتی تعرف الحرام منه بینه فتدعو، تا حرام را معینا بدونی و ترکش بکنی. تجربه بودی؟ خب با این روایت اینا بلی منطبق میکنن به جایده ظلمه، میگن در اموال ظلمه، اموال ظلمه شیئون فیه حلال و حرام، صور این کبرا، صوره را باید خودتون درست بکنید، اونا که استلال میکنن ها، کل شیئون فیه حلال و حرام این کلیه، کبرای کلیه، هر چیزی که حلال دارد و حرام او بر شما حلال تو مخی حرام را معینن تشخیص بدی و ترکش بکنی. خب صغرا را ما خودمون میگیم، میگیم بلی اموال دلمه شیء فی حلال و حرام، اموال دلمه یه چیز حلال دارد و حرام، تطور بودی؟ خب این بیان صغراست، اموال دلمه یه چیزی حلال دارد و حرام و ما حرام او را معینن نمیدونیم حرامش کدومه حلالش کدومه، بی عینه که تشخیص ندادیم طبق این روایت و هر چیزی که حلال دارد و حرام و شما حرام را به عینه تشخیص ندادی او بر شما حلاله، پس صاحبه ظلمه که حلال دارد و حرام و حرام را به عینه نمیدونیم پس او بر ما حلاله، تطور مدید؟ بله با این روایت استلال شده، یعنی صاحبه ظلمه را یکی از صغریات این کبرا قرار دادن، میگن زاده دلمن فی حلال و حرام، این روایت میگه هر چیزی که در حلال حرام باشه و معینن حرام را تشخیص نداد او بر شما حلاله، پس زاده دلمن بر ما حلاله. تجرم این از طرف مستدلین به این روایت که با این روایت استدلال کردن زاده دلمن حرامه زاده دلمن حلاله، بیان استدلالشون همین بود که کردم با کل شین فیلال و رمینا منطبق میکنم به زاده زلمه، میگم پس زاده زلمه ولو علم اجمالی هم به حرمتش داشته باشی شبه محصورم باشه طبق این روایت چون معینن حرام را نمیدونی بر شما حلاله. و قول علیه السلام کل شین لکه حلال حرام، کل شین لکه حلال، هر چیز بر شما حلاله، هر چیز بر شما حلاله، میگیم زادت زلمه شیئون، زاده ظلمه یه چیزی، اونم شی بر زاده ظلمه تجار مدید، حتی خیال میکنم از کلمه شی مفهومی اوسع وسیع‌تر از کلمه شی شاید نداشته باشیم، حتی به عقیده شخصی من کلمه شی شامل اعدام هم میشه تجار مدید، حتی عدمیات هم، مثلا ولو زیدی میگم پسر زید چیزیست که بلی هنوز به وجود نیامده، ببین چیز را در اونجا استعمال میکنه، میگیم مثلا ولد زید است، زید زن نگرفته، میگیم بچه زید هنوز یه چیزیست که به دنیا نیامده، ببینید مفهوم چیز را در حتی اعدام و بلی در شریک باری تعالی که ممتنع الوجوده، اصلا در خارج شریک برای خداوند تبارک و تعالی بشه ممتنع، خب به ممتنعات هم شی اطلاع میشه، میگیم شریک باری تعالی شی اون ولی محال فی الخارج، شریک خداوند یه چیزیست که در خارج محاله، بلی اجتماع نگیزه شیء اون که بلی جمعشون ممتنه، حتی اجتماع پس اوسعده نداریم، پس بنابراین ما میتونیم بگیم زاده دلمه شیء اون و کل شیء لکه حلال، حتی تعرف الحرام هم اینو بینیم، تا حرام را معینم بدونی هر شیء بر شما حلاله، خب زاده دلمه شیء است که چون معینن حرمت شما نمیدونیم بر ما حلاله، تجار مدید؟ ولو خویخ من اصرار ندارم، ولی نگفتیدم نکید، تجار مدید؟ بله ولکل خیار بله. ولا یخفا ان المستند فی المسئله، مدرک در مسئله، تذر مدید مدرک ما در این مسئله، اگر این دو روایت باشه بگیم زاده ظلمه به خاطر این دو روایت حلاله، اگه مدرک در حلیت زاده ظلمه مستند در مثل لوکان مثل هادا، اگر مستند مثل این روایت باشه کل شیء فی حلال کل شیء لک حلال، اگه این باشه لکان الواجب اما التزام و ان القاعده فی شبهه المحصوره، عدم وجوب احتیاط مطلقه، یا باید بگید در شبهه محصوره مطلقا احتیاط واجب، مطلقا یعنی چی؟ در جوایز ظلمه، چی در غیر جوایز ظلمه، اصل در شبه محصوره احتیاط واجب نیست، چون در شبه محصوره هم شیء فیه حلال و حرام، کل شبه محصوره هم شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، به بیان دیگر اگه حتی تعرفه از کلمه تعرفه ما علمی تفصیلی اراده بکنیم، بگیم تا علمی تفصیلی پیدا بکنی هر چیز بر شما حلاله، در کلیه شبهات محصوره علمی تفصیلی به حرام نیست، علم اجمالیه، پس در موارد علم اجمالی اجتکابش میشه حلال، اگه ما علم را به معنای علمی تفصیلی بگیریم در این روایات پس مضمونش این میشه تا علمی تفصیلی به حرمت داشته باشی بر شما حلال، این لازمش این است که در تمامی شبهات محصوره احتیاط واجب نباشد و ارتکاب جاید باشه، برای در شبهات محصوره علمی تفصیلی به حرمت نیست، علمی اجمالیه، یا باید ملتزم بشیم بگیم قاعده در شبه محصوره عدم وجوب احتیاط طبق این دو روایت کل شنوی حلال و حرام کل شن لکلال کما علیه شرزمتون من متأخر المتأخرین، به طور که ایده قلیلی از متأخرین علما قائل به عدم وجوب احتیاط هم در چی در شبه محصوره، میگن در شبه محصوره احتیاط واجبی چون علم تفصیلی به حرمت نیست. یا باید به این ملتزم بشیم، اگه به این ملتزم بشیم این بادم بر علیه شهید در مسائل، چرا ایشون فرمود این شبه محصوره خارج از شبهات محصوره دیگری است لنس، پس نس نمیخوان، این نس دلالت میکنه همه شبهات محصوره حلاله، پس زائده دلمه از حکم شبهات محصوره خارج میشینم محکوم به حکم بقیه شبهات محصوره که احتیاط واجب نیست. او ان یا باید اینا بگیم او ان، یا اگه بگید در شبه محصوره الا ولابد احتیاط واجبه، از کلمه تعریفه در این دو روایت اعم از معرفت تفصیلی و اعم از معرفت اجمالی اراده شده، تا حرام را بدونی یعنی چی تفصیلا بدونی چی اجمالا، اجمالا بدونی احتیاط واجبه دیگه بر تو حلال نیست باید فتده و ترکش بکنی، یا تفصیلا هم بدونی اعم از تفصیلی و اجمالی باشه که قاعده احتیاط در شبه محصوره ولی جاری بشه بگیم احتیاط واجبه، باید بگیم مورد شبهت المحصوره من زواد دلمه، مورد شبه محصوره از زواد دلمه خارجون ان عنوان الاسحاب، از عنوان اسحاب جایده، از عنوان اسحاب یعنی اسحاب که میگن جایده زلمه حلاله، در صورت میگن حلال است که شبه شبهی محصوره نباشه، یا باید بگیم این شبه محصوره از عبارت اسحاب خارجه. و علا ای تقدیری، به هر تقدیر شما یا ملتزم بشید به تقدیر اول قائل بشید، ملتزم بشید بگید در شبه محصوره مطلقا احتیاط واجب نیست، یا بگید در شبهات محصوره احتیاط واجبه، زائده دلمه در صورت شبه محصوره خارج از عنوان اصحابه، هر کدوم از اینا را بگیرید فهو علی طرف نقید به ما تقدم عن المطالک، این مناقض با حرف مثال کنی عبارتی که از مثال دیروز خوندیم و از مثال گذشت، هر کدوم از این تقدیر را شما بگیرید این در طرف نقید با مثال، که اگه اولی را بگیرید بگید در شبه محصوره احتیاط واجب نیست، این مناقض با حرف شهیدی، چرا ایشون در شبهات محصوره احتیاط را واجب میدونن و گفت که زائده ظلمه تخصیصا خارج شده، پس این تخصیص نلال قاعده، اگه بگید نه در شبه محصوره احتیاط واجبه، زاده دلمه اگه شبه محصوره باشه خارج از عنوان اصحاب ایشون، که قائل است که اصحاب حتی در زاده دلمه در شبه محصوره هم قائل به زوادند و قائل به حلیتند و امثال اینا، هر کدوم از این تقدیرها را شما بگیرید با اون مطلبی که از مثال گذشت با او در طرف نقد و مناقض با اون. و منها یکی از اخبار سعیت و عبی والله قال قلت لعبی عبدالله الاسلام ما ترا فی رجل یلی اعمال سلطان، چی میگی؟ در مردی که یلی اعمال سلطان، این مباشرت میکنه بلی ولایت میکنه اعمال سلطان را، یعنی عامل سلطانه والی سلطانه، لیس له مکسب الا من اعماله، برای این مرد کسبی نیست الا من اعماله، فقط مگر از ناحیه اعمال این ظلمه، از طرف اونها عامل برای ظلمه است و از طرف ظلمه یه پول میگیره حقوق میگیره، و انا امر رو به من مرور میکنم به او، مرور میکنم یعنی بلی از بغل خانه او رد میشم، بلی و انزل علی نازل میشم بر او، یعنی وارد خانه او میشم، فیضیفنی ضیافت میکنه برام، مهمانی میکنه، و یحسنی الی بلی نیکی درباره من نیکی میکنه، احسان میکنه، برو به ما امر علی به دراهم و کسوه، ای بسا به من به نفع من ام میکنه به دراهم و کسوه، میگه براش مثلا فلان کیسه پول را بیارید بدید به این، یا فلان لباس را بیارید بدید به این، کسوه و دراهم به من میده، و قد ذاق صدری من دال، سینم از این بابت خیلی تنگ شده، ناراحتم از این که من میرم، بلی غذای بلی والی جور را، غذای عامل جور را میخورم، پولش را میگیرم، لباسش را میپوشم و امثال اینا. فقال علی، امام صادق علیه السلام به من فرمود کل و خذ منها، بلی بخور و این دراهم را بگیر، فلک المهنا و علیه الویز، بر تو گوارا بر او ویز، ول استلال به علل
مکس
مکسب، یعنی که قدرت به کسبم نداره، فعلا اون مکسب اون در صورت قدرتش نداره، یعنی الان کارش اینه، نه اینکه چاره نداره اینا ترک بکنه دیگه چاره نداره، کسب دیگری نداره، برای اون ضرورت نبود، یعنی فعلا غیر از این کسبی نداره، نه اینکه اصلا صلاحیت کسبم در کسب روی بسته شده، اگه استعفا بده بره کنار میره، بلی عملگی میکنه، بنای میکنه، رو صف جنس میفروشه، کسبش هم نه اینکه شأنیت کسبم براش نه، شأنیتش از فعلیتش نیست، فعلا مشغول به اینه دیگه، نمیرسه بره بازار کار بکنه. و همه حقوق بگیرا در هر زمانی کسبی جز حقوق گرفتن ندارن، نه اینکه لیاقتی کسب را ندارن، لیاقتش را دارن، خب مشغولن دیگه وقتشون اینجا من. بله، بل استلال به علل مدعا، با این روایت ما استلال بکنیم به مدعا، مدعا فراموش نشد، مدعا چیه؟ زاده دلمه، با وجود علم اجمال شبه محصور است و همه اطراف هم مورد ابتلا است و اعطای هم در کار نیست که اعطای ظالم را حمل برسد بکنیم، ما میخوام بگیم در این صورت آیا خوردن این زاده حلال یا حرام، شما نمیتونیم با این روایت استلال بکنیم به حلیت او، به طور که دیروز خونده بعد یا گفته بودن حلال زاده دلمه در شبه محصور هم حلاله، مثل شرایع مثل مساله، استلال با این روایت برمدا خالی از نظر نیترا، لأن الاستشهاد، یعنی کسی با این روایت استدلال بکنه، اگه از این بود و از این جهت استدلال بکند، استشهادش این کانم من حیث حکمی علیه السلام به حل مال عامل المجیز للسائل، بگد مال عامل، عامل سلطان، المجیز این عامل سلطان که جایزه داده به ابی ولاد و امثال عبی و لاتی جایزه دهنده است، این عامل مجیز مالش حلاله لسائل، برای سائل مالش حلاله، این اگه از این ذات استشهاد میکنه مال عامل ظلمه به گیرنده حلاله، این مطلق احمد، این که مال او حرمتش معلوم بالاجمال باشه یا معلوم بالاجمال نباشه، شبه محصوره باشه غیر محصوره باشه، در تمامی صورت این روایت میگه حلاله، فلا یخفا ان ندار من هذا الروایت و من غیرها، از خود این روایت، از غیر این خود روایت ظاهر این است که من حرمت ما یأخذ من مال سلطان، اون که مال سلطان گرفته به عنوان حقوق گرفته، اون که همش حرامه، مالی که همش حرامه چطور به سال حلال بشه، از خود این روایت هم حرمت استفاده شده، از کجا این روایت حرمت فرمود و علیه الوزن، این علیه الوزن، کلمه علیه الوزن یعنی خوردن این حقوق وزنش بروز برگردن اوست، بر تو حلاله، اگه محل استشهاد این است که بلی این مال عامل بر این شخص حلاله، ظاهر از روایت و غیر روایت حرمت ما یأخذه اون مال سلطان بی ازاء عملهم له، در مقابل عملشون له، یعنی برای سلطان که در مقابل کارشون پول میگیرن، بلی اجرای اوامر و فرامین سلطان را اجرا میکنن، در مقابل ماهانه پول میگیرن، حقوق میگیرن، این که حرامه، و ان العمل للسلطان من المكاسب المحرمه، عمل به سلطان از مکاسب محرمه است، انسان از طریق کار کردن به سلطان عمل عامل شدن است، نه یه روز بنا میره کار میکنه، اون خوندیم که اون ابن ادم مگر که اینقدر کار بکنه بگن فلانی بنای سلطانه، اسم او در دفتر او در دیوان او صف بشه، خیاط سلطانه، ولی خب سلطان یه لباس فرستاده یه خیاط دختر پول گرفته، معلومه شاملی میشه، حل حکم بلهین، پس در این صورت چرا امام علی السلام حکم بلهیت کرده؟ اینکه همش حرام بود، چرا حکم بلهیت کرده؟ لیس الا من حیث احتمال کون ما یعطی، اون که عطا کرده به این ابی ولاد، عطا کرده، دراهم داده، لباس داده، از کجا انسان قحط داره؟ این لباس از همین لباسی است که از سلطان گرفته، شاید از بادار به عنوان کلی در ذمه گیم، یعنی یه احتمال حلیت در اینجا هست، به خاطر احتمال حلیت فعلوله هم برسط میکنم، میگم انشالله از مال حلالش جایده داده، خب من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان، احتمال است اون چی که عطا میکنه از غیر اون اعیان مالیست که از غیر اون اینیست که از سلطان گرفت، یعنی غیر حقوقشه، اون چیه؟ بل من مقترده و امشتراف دمه، یا قرض کرده یا در ذمه خریده، در ذمه خریده باشه مالک میشون ماله، این احتمالات هست، این احتمالات باشه، این سلطان باشه غیر سلطان باشه، ولو هر حرام خاری تدور من ربا خاری به انسان یه چیز بده، احتمال است که از مال حلال باشه، احتمال حلیت که بده باید همین فعل مسلم برسه بکنه، اما برسه هم و ام و این ما من حیث این نمایک یا از این جهت من حیث این نمایک و من العامل بیدیس. پس بنابر احتمال اول حلیتش به چه خاطر شد؟ به خاطر احتمال حلیت، احتمال میده از مال قرض باشه، احتمال میده از شرای مافی دمه باشد، اینها به عنوان اعتای این دلیل به ما نفی نمیشه. یا از این جهت است که مایک و من العامل بید سائل، این که از عامل در دست سائل قرار گرفت، درهمی، دیناری، کسوهی که در دست این بلی سائل حکم، این که امام از امام حکمشا سوال کرد، این مالی که در دست سائل حکم، سائل نه گدا، سائل یعنی کسی که از امام حکمشا پرسید سوال کرد، این مال که در دست رو قرار گرفته، لکانه من مال سلطان، از این دست که مال سلطانه، مال سلطانم حلال لمن وزده، مال سلطان حلاله به هر کسی که مال سلطان به هر عنوانی پیدا بکنه، واجد مال سلطان بشه به هر عنوانی حلاله. حیاتون مل استشهاد، اگه از این جهت باشه استشهاد امام استشهاد علما بر حلیت زاده سلطان، استشهادشون تمام، یعنی هر مالی که از سلطان به دست شما رسید این حلاله، احمد که علمی اجمالی به حرمت او داشته باشه نداشته باشید، علم اجمالی شما اطرافش محصوره باشه غیر محصوره باشه، استشهاد تمام. لیکن فیه ما ان الاحتمال الاول مسکت الاستدلال، احتمال اول مسکت استدلال، احتمال میدیم حلیتش از چه بابی باشه؟ از باب این است که این که عطا کرده معلوم نیست که از اینون حقوقی است که از ظلمه گرفته، معلوم نیست اینون، ممکنه از کسی قرض گرفته، از بله یکی رو آورده هیبه کرده در بازار کلی درد مخریده. احتمال اول مسکت للاستلال علی حل المشتبه المحصوره، انسان استلال بکنه به حلیت شبه المحصوره، الذی تقتضی القاعده لزوم الاحتیاط، مقتضی قاعده لزوم احتیاط در کجا؟ در شبه المحصوره. این نمیتوند با این روایت استلال بکنه به حلیت شبه المحصوره. چرا نمیتونه با این استلال بکنه؟ این احتمال اول چرا مسکت استلاله؟ بران که الان خوندم لأن الاعتمادهی ندین علالید، اعتماد بر یدوس بر اعتاس او که عطا میکنه، بله اعتماد به یدو میکنیم، میگیم انشالله مالک است و از عین حقوقش نیست. کما لوفور در مثلو فی غیر دلمن، اگه مثل در غیر دلمن باشه، ولو حرام خاره، ولو قمارباده، تجر مدید، خماره، اصلا شغلش خمفروشیه، یه وقت یه مال به کتی بدن، بله عملا بیلید، عملا به اعتابت فعل او را به چه هم بکند حمله بر، ولو خمار است و خمی فروش، به یکی فرض کنی به یکی یه لباسی آورده، شاید لباس از بازار کلی در ذمه خریده، مالک شده لباس را، تجار بودی مسلمن از پول خمر خریده، پول خمر را در آورده به لباس فروش گفته در مقابل این پول برام لباس بده که لباسم بشه حرام، اینکه علم بر این نداریم، این از هر کسی باشه این حلاله، این چی ربطی دارد به در شبه محصوره احتیاط واجب نیست؟ ان الحكم بالهن على هذا الاحتمال غير وجي الا على تقدير كون المال المذكور من افراد والمقاتمه، حكم بهلیت بنابر این احتمال ثانی هم حكم بهلیت در شبه محصوره درست نیست، مگر اینکه مال مذکور یعنی بلی از مال سلطان رسیده از خراج و مقاسمه باشه. خراج و مقاسمه را هم توضیح دادم، المباهین لشیعه، خراج و مقاسمه به شیعه، به طور که اخبار شد در بحث خراج و مقاسمه که انشاءالله بعد از چند روز مشهور میشیم میخونیم، خراج و مقاسمه بر شیعه ها چی شده؟ بلی حلال شده. اید لو کانه من سلب مال سلطان، اگه از خراج و مقاسمه نباشه، از خود مال سلطان باشه، لم یتجه حله لغیر المالک بغیر رضا، به غیر مالک یا مالک و مال خود سلطانه یا سلطان از کسی دزدیده به غیر مالک و حلال نمیشه، لأن المفروض حرمت و علی العامل، فرض منه که به خود عامل که مال حرام بود، مال سلطان به دست عامل هم رسیده بود، به خود عامل که حرام بود، چون فرمود و علیه الوز لعدم احترام عمله و کیفکان هر روایت، این روایت که الان خودم روایت صحیح ابی ولاد، این ما من ادلت حل مال سلطان، یا از ادله که میگه مال سلطان حلاله به وسیله این عامل، حقوق مال سلطان بود، مال سلطان به دست سائل رسیده، مال سلطان حلاله، این به حکم غلبه محمول میشه بر خراج مقاسمه، چی رفتی به حلیت شبه مسئوله داره؟ یا دلالت میکنه مال عامل زلمه حلاله برگیرنده، این هم از چی جهت مال زلمه برگیرنده حلاله، به چی جهت؟ به قاعده ید به عنوان اعطا از باب حمل فعل مسلم بر سحر، یا زدله حلیت مال سلطانه المحمول به حکم الغربه الى الخراج والمقاتمه،
و اما من ادلت حل المال المأخوذ من المسلم، یا از ادله این است که مالی که انسان از مسلمان میگیره ولو مسلمان دلمن باشه، علم به وجود حرام در مال و هم داشته باشه، از ظلمه که میگیره این حلاله. چرا مالی که از مسلمان انسان میگیره حلاله؟ چرا؟ لاحتمال کون المعطی مالکن، احتمال میدیم عطا کننده مالک، به مجرد احتمال حلیت تا یک راهی. حتی بعدم تجربه دید در حمله بر صد میگن اگه کسی فرض کنید میبینه یکی شیشه را سر کشیده، شک داره خمر یا آبه، باید چیکار بکنه؟ تا امکان حمله بر صحت امکانش وجود داشته باشه باید فعل مسلم را هم بر صد بکنیم. از این باب است که مال معطی، مال عامل برگیرنده حلاله، به احتمال که احتمال میده این مال میچ خودش بوده، بگی آخه کسبی غیرت حقوق گرفتن کسبی نداشت، میگیم امکان داره قرض کرده، امکان داره در بازار کلی در ذمه خریده، بالاخره این راه حلیتون در اینجا هست، این از باب حمل فعل میشون بر ساعته. این چه ربطی دارد؟ تجربه مدید بلی در شبه محصوره، شبه محصوره حلال باشه. ولا اختصاص له بالسلطان و ماله، این ادبابی که انسان از مسلمان یه چیزی میگیره حمله میگیره، این چی رفتی به بحث ما داره؟ بحث ما فراموش، بحث ما در اینجا بوده یکی میخواد از مال ظلمه عنوان تقاس، او خودش نمیده، به عنوان تقاس از مال ظلمه به اندازه مال خودش برداره، دو تا فرشه یقین داره یکی از اون حرامه. بحث ما در اینجا بوده آیا میتوند با علم به وجود حرام که یکی از اون دو فرش حرام مال غیره غصبیه، میتونه یکی از اونها را به عنوان تقاس برداره؟ بحث ما در انزام چی رفته به ید دارد و چی رفته به حمل فعل مسلم بر ساعت داره؟ این میگه حمل فعل مسلم بر ساعت لازمه، ما بحث ما در انزام هست که حمل فعل مسلم بر ساعت هم نیست، خودش رفته برداره. یاد ظاهر هم کرده گفته برو انبار یه مثلا یه دست لباس برداره برو، این خودش میره برمیداره در انزام. بله حمل فعل مسلم بر ساعت هم شبه محصوره باشه، در اینجا حلاله، این ادله دلالت به حلیت مانعی نمیکنه. تجربه مدید بله اینه هادا المطلب، اینه هادا من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر، چی رفتی داره به حلیت مالی که در يد الجائر؟ مال علم اجمالا به حرمت بعده المقتدی، بله ما حسن شبه للاجتناب عن جمعش، اگه شبه محصوره باشه اقتدا میکنه از همش باید احتیاط بکنه.